از این که شنونده برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید بی نهایت سپاسگزاریم.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه ترانه باران. به حضور شما عرض شود که چون یکی از مهمترین فعالیت ایلهای مستقر در استان سمنان چوپانی بوده، بالاخره ییلا قشلاق میکردن و عمده چوپانها یا عشایر زندگیشون توأم با موسیقیه، به ویژه ساز نی. چون این ساز حملش آسانه و به راحتی قابل اجراست، تو محیط‌های مختلف تو شرایط مختلف قابلیت نواختن داره. توی استان سمنان بین طایفه‌های مهم استان مثل علیکایی‌ها، مثل استانلوها، مثل طایفه‌های مثلا چهارده کلاته، سنگسری‌ها مخصوصا و قسمت‌های جنوب شاهرود، طرف‌های حسین‌آباد کالپوش، اون طرف‌ها، خب این ساز بین نوازنده‌ها و کلاً چوپان‌ها رواج داره و شیوه نواختن این ساز به این صورت هست که خب این ساز رو گوشه لب می‌گذارن و درش می‌دمن، نفس می‌خورن. حالا بعضی جاها ممکنه این ویژگی نفس خوردن یعنی که ممتد ساز بزنن نباشه، ولی این به عنوان یک ویژگی بارز و اینکه نوازنده ها رو با این ویژگی از هم متمایز بکنن مطرحه. مثلا میگن این نوازنده نوازنده چیره دسته. چرا؟ چون میتونه مثلا نیم ساعت ساز بزنه بدون که نفسش رو بکنه، قطع بکنه.
بعد پی زمانی که عرض کردم برها با مادرشون همراه مادر به صورت دائم، یعنی تو 24 ساعت بیرونن، اینو میگم ورپی. داخل پرانتز باید بگم نه 24 ساعت کامل، زمان ورپی دامدار یا چوپان میاد 6 ساعت 7 ساعت، گاهن شب یا روز میاد برها رو سواح میکنه و جدا نگه میداره که استراحتی مادر، یعنی میش یا همون مادر بره، استراحتی رو کرده باشه. این زمانی که برها با مادر با هم هستن رو میگن ورپی. زمان فوق‌العاده حساسیه، به این دلیل که برها از توان جسمی ضعیف‌ترین، شاید 20 روزه 50 روزه 30 روزه در این سنن در مقابل عوامل جوی خطرات بیشتر تهدیدشون میکنه، در مقابل عوامل جوی ضعیف‌ترن.
سر کوه بلند من با آشم آیاته، بلو رو یاسمن من با شماته، اگه خواهم ترقه به عرص پایارن، میونه یک کفن من با شماته. موسیقی خنده ته به قربون لبه پر خنده ته.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. آمدیم به منطقه توی دربار شهرستان دامغان از توابع استان سمنان. خدمتتون عرض کنم که منطقه توی دربار یکی از مناطق دامپروری سنتی در شهرستان دامغان هست. میخوایم صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان حوزه فرهنگ مردم که شما را با زندگی شبانان این دیار بیشتر آشنا کنند. من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. لطف کنید خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. این جناب علی اکبر وفای نژاد، ساکن روستای ده خدا، منطقه توی دروار دامغان.
جناب وفای نژاد، از زندگی چوپانان و شبانان این منطقه برام صحبت بکنید.
زندگی چوپانان و شبانان منطقه بسیار وسیع و گسترده است. یعنی من اگر بخوام چیز رو عرض کنم یا به قلم بیارم باید روزها صحبت کرد، به ظاهر خیلی مختصر ولی دنیایی از فوت و فن. به قول ما چوپانان منطقه دو زمان راه دارن، زمان یلاقی و زمان قشلاقی. در زمان یلاق یا همون تابستون، چوپان به همراه صاحب گله منطقه یلاقی میره. تقریبا یه مقداری کارش راحت تره، راحت تر از این نظر که خورد و خوراک و غذای او تقریبا همون غذاییه که صاحبان گله درست میکنن. و حالا مثل غذاهای روزمره که همه ما در روستا یا در شهر استفاده میکنیم، برنج، غذاهای آماده حاضری هست.
غذا خاصی میخورن چوپانا؟
بله، غذای اصلی چوپانان دیکیه، صورت خاصی داره، تلفیقی از گوشت و برنج که زیر آتیش، همونجوری که مستظرید زیر آتیش دفع میکنن. و غذای سبکترشون به زبان محلی که از کشک درست میشه، کشکو و همون آب کشک، تفروه که از قرقروت درست میکنن چوپانا، غذاهایی که قطعا همون فراورده دامی خودشونه که بیشتر اینا رو در زمان یلاق از کردم استفاده میکنن.
بله، اقامتگاه شبانان توی دربار در یلاق چه نام داره؟
چوپانا در تابستون شب گوسفندا رو میبرن برای بیابون و در بیابون جایی که دام هر شب میخوابه به عنوان آرام، یعنی به زبان خودمون یا گاره یا آرام، که محل استراحت تابستونه، تابستون و شبهای تابستون گوسفندا با چوپانانه که اونجا نه دیواری داره نه فضایی که مسقفیه، ولی چوپان برای اینکه امنیت داشته باشه و گوسفندش فرار نکنن یا زمانی که گوسفندش حرکت میکنن شون متوجه بشه، تنابیو از یک طرفش به دست چوپان وصله و یک طرفش به گردن یک گوسفندی که حالا اونم اگر من بخوام توضیح بدم خودش وارد یک بحث خاصی باید.
این تناب اسم خاصی داره؟
بله، این تنابو بهش میگن میشبند، که زمانی این تنابه گوسفند کنار چوپان میخوابه، ولی زمانی که کل گوسفند حرکت کردن و دارن میرن، این تناب توسط اون گوسفند کشیده میشه و چوپان متوجه میشه.
در این گوسفند خاصی باید باشه دیگه.
بله، گوسفندیه که خود موقع شب که توی آرام یا گاره میاد، چون چوپان از قبل یه تیکه نون داره و هر شب به این میده، تو جیبش داره و این به این گوسفند میده، این هر شب میاد دورور چوپان و این نون ها در واقع یه تیکه نون ها بهش میده، میخوره و میشبند ها به گردنش میندازه و همونجا میخوابه. بعد جالب اینه که لباس در واقع پتو یا تخت خوابی که ندارن چوپونا، یه به قول ما
بالاپوش خاصی داره.
بله، بالاپوش. یا من می‌خواستم اصطلاح تو درواری و ما روستایا به این میگیم لمچوغا.
لمچوغا،
بله، لمچوغا، که این خیلی جالبه، هم دوشکشونه هم پتوشونه هم متکاشونه، که اصلا نوع خوابیدن در داخل این باید یه آدم حرفه‌ای و کننده باشه که از باد بارون همه اینا محافظت میکنه آدمو. در جمع‌بندی باید خدمتتون عرض کنم چوپونی فوق‌العاده کار پیچیده، کار سخت و کاریه که با عشق و علاقه باید باشه و خیلی جالب، همه ما میدونیم که شغل انبیاست و شغل دوست داشتنیه.
بسیار ممنونم جناب وفای نژاد از توضیحات کاملی که در زمینه چوپانان منطقه توی دربار فرمودید. با شما خداحافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
بندم شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
Thank you.
ساز نی یه ساز خیلی ساده و به اصطلاح ساختمان پیچیده‌ای نداره و با این تمام نغماتی که مد نیاز ایلها هست باش نواخته میشه. خب نی هفت بند از این جهت میگم به این ساز که هفت و بند در واقع داره که با پی روده گوسفند اینها اون قسمت‌ها رو محکم میکنن، خاطر هم میگن نی هفت بند. این ساز واقعا صدای بسیار دلنشینی داره و شما وقتی که این ساز رو میشنوید انگار تمام اون خاطرات قومی و به اصطلاح رویدادهایی که بین طوایف افتاده رو میتونید تصور بکنید با اجرای ساز نی.
آی شیار و میره میار چپونه، آی نماشونه نشای مازرونه، دای به روحای نشومن بنده تو، آی خونه شیار نه نسره دلشون، آی خونه شیار نه نسبه دلشون.
غذاشون عمد غذاشون میشه به 5-6 نوع اشاره کرد، من جمله دیگی و آب کشک و آب تف و اینا، ولی مهمترینش گورماسته تو این. چرا؟ چون راحت تره، ولی خب کار تخصصیه. پوستای کوچیک تمام بره بزغاله ها، گوسفندای کوچیک رو از قبل آماده کردن، فناوری شده، عمل آورده شده، توش ماست هست، شیر خام و شیری که از گوسفند استحصال شده میجوشونن، دوباره سرد میشه، اینو میریزن داخل همون به اصطلاح خیکای کوچیک، اینو میگن خیک، و ماست داخلش روانتر از ماست محلی، از ماست بازاری که ما خرید میکنیم، این ماست رو میگن گورماست. و اشاره کنم که این خیک و چون پشت چارپایان قرار داره و در حرکت تکون میخوره، بعد اینکه شب این آروم شد 10 ساعت 5 ساعت به اصطلاح یه جایی ماندگار و ساکت موند، کره هایی و اندازه گردو روی این نقش می‌بنده و آماده میشه که صبحونه چوب بکنه.
در مجموع باید عرض کنم که ساز نی تو استان سمنان کاربرد عمومی داره. در گذشته نشندان دور خیلی از جوان ها حتی این ساز رو میتونستن بنوازن، ولی خب بعضی ها زبده تر بودن. و اینکه تو خیلی از مراسم مناسبت ها شب ها تو عروسی ها مثلا پیرمردا میرفتن توی قسمت جدایی میشستن با ساز نی مثلا سرشون گرم میکردن، و اینکه بالاخره یک ساز پرکاربردی بوده، میشه گفت که ساز اولین ساز یا مهمترین ساز منطقه استان سمنان ساز نی بود. خب ما تا برنامه بعد با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار.
آی دست پینه دوست بسته تروک در شونه، ای جان ای جان
دوستان شنونده شبتون بخیر باشه. با برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز با شما هستیم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، توجه شما را به سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی در بزرگداشت شیخ اشراق جلب کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سهروردی از اونهاییست که واقعا عظمت او از اون که بدون اقراق از اون که گفته می شود بیشتر هست و کمتر نیست. و این وقتیست که اولا به اصطلاح مسائل او، مسائلی که واقعا به اونها پرداخته و مبادی او شناخته بشه. مسئله مبادی خیلی مهمتر از مسائله، یعنی هرچه عمق او در مبادی بیشتر باشه و تحولی در مبادی فلسفی ایجاد کرده باشه، مسلماً در مسائل موقع تحولی که در مبادی ایجاد شده، یعنی قلمرو او در فلسفه بیشتر هست، خیلی بیشتره. و این تحول در مبادی واقعا چشمگیره که بهش توجه نشده. من میخوام یه توجهی بدم که او چه در واقع تصرف و تحول در مبادی فلسفه ایجاد کرده است که چشمگیره، اصلا بی نظیره. و مهمتر اینه که او به حل مسائل فلسفی در امروز چه کمکی میکنه. اصلا من گمان میکنم که بشر امروز و فلسفه امروز به سوی اون راهی که سهروردی رفته میره، یعنی جهان امروز در فلسفه، الان جهان غرب طرف سهروردی آمده. دقت کردید؟ حالا چطور؟ برای اینکه اولا غرب فکر میکرده که فلسفه همون مشاء و همون حکمت بحثیه. حکمت بحثی بدون حکمت ذوقی به تشکیک میخوره، به کانت امثال کانت میخوره، که در واقع میان این حکمت بحثی رو یک تشکیک میکنند و بالاخره اون رو مورد شک قرار میدن. و الان آمده طرف به اصطلاح مسائلی که او مطرح کرده. خب اولا غرب خیال میکرده که فلسفه یونانیه. او اولین کسی بوده که با استدلال اثبات کرده که فلسفه یونانی نیست. و خیلی به سادگی میگه خب اگر شما فرض کنید فلسفه یونانی بوده، پس قبل یونان اصلا فکر نداشتن. این اولا، این اصلا خیلی اشتباهه. در هر کسی نور معرفت هست، شرق باشه یا غرب باشه. و این که این نور معرفت رو شما به غرب شما، واقعا یک به اصطلاح اشتباه بسیار بزرگی. اولا که نور معرفت و نور حکمت در همه است. و بعد اثبات میکنه که حکمت حقیقی در شرق بوده نه در غرب، برخلاف اون که در بهشت میپندارند. برای که اونها فلسفه را طوری تعریف کردند که فقط فلسفه غربی باشه، اون وقتیش که حکمت حکمت بحثی باشه. وقت میاد مراتب معرفت قائل میشه. ببینید شما اگر معرفت رو به حس به اصطلاح محدود کنید، چنان که خیلی ها حسی مذهبن، خب خیلی همون دیده زمینی میشه. اگر بیایید اون رو استدلال اضافه کنید، خب خیلی قوی تر، برای اینکه عقل حاکم بر حسه. دقت کردید؟ حس رو تصریح میکنه. ما مثلا میبینیم قرص خورشید کوچیکه، ولی استدلال ثابت میکنه که نه، علم میگه خیلی بزرگتره. پس حس نیست، استدلاله. اما اگر حکمت رو به استدلال محدود کنید، باز خیلی محدود کردید، چون که مثل ارسطو یا مشائیان. بنابراین یه معرفتی بالاتر از استدلال هست و اون معرفت شهودیه، معرفت ذوقیه در واقع، خیلی مهمه. یکی از مبادی که واقعا ما ایرانیا باید به اصطلاح سپاسگزار و مدیون سهروردی هستیم، هرچی بگیم کم گفتیم، حکمت ایران باستانه. ببینید حکمت ایران باستان که اونا میگفتن که اصلا یونان حکمت داره، او اثبات کرده حکمت تعلقی اصلا در ایران بوده. دقت کردید؟ حکمتی بالاتر از حکمت یونانی، حکمت تعلقی و الهی در ایران بوده. و مهمتر اینه که یکی از نوادر فیلسوفان جهان سهروردی. این نکات، ببین یه چیزی کسی به ارث رسیده ارزشش رو نمیدونه، باید ما بیاییم از این عرف و عادت و نگاه کنیم از بیرون، ببینیم این مرد چه کار کرده، این حکیم چه کار کرده. شما در تمام عالم با انگشت بگردید، مثل سلطان محمود غزنوی که میگفت من انگشت در جهان کردم و قرمتی، یعنی شیعه میجویم تا اون رو بکشم. مثل امروز هم که خیلی افراد هستن که این حرف رو میزنن. ببینید شما اگر انگشت در تاریخ فلسفه بکنید، چند تا فیلسوف پیدا کنید که فلسفه اون مبتنی بر مبنای نور باشه، نور و ظلمت، پیدا نمی کنید. حتی افلاطون اشارات داره، افلاطون هم البته خیلی در مورد بحث‌های زمینی زیاد کرده، ولی اینکه بیاد مبدأ فلسفه خودش را بر مبنای نور و ظلمت قرار بده و اثبات بکند که روش ایرانیان باستانم به حق، شما هیچ جا نمیبینید که واقعا مانند خوب اشتباه میکنند که به سرا اینا قائل بودن، فکر میکنند که ایرانی ها به دو اصل قائل بودن به نسبت نور و ظلمت. او اشتباه که او این اشتباه را رفع کرده، گفته بله در مانی و بعضی ها مزدکی ها این بوده، ولی در اصل نور بوده و ظلمت عدمه، نور نیست. و این اولا حکمت نوری ایران باستان را احیا کرده و ثانیاً به تبع قرآن، الله و نور و سماوات و الارض. البته ابن سینا یک کوششی کرده بود در این زمینه، ولی زمینی بودا، ولی که بیاد اصل فلسفه را بر مبنای نور و ظلمت قرار بده، دقت فرمودی، این کار سهروردی و یک کار بسیار بسیار مهمی هست در تاریخ فلسفه که ما فقط این رو تکرار میکنیم. ببینید چه، شما یه فیلسوف دیگه نشان بدید که آمده باشد وجود شناسی رو بر مبنای نور تأسیس کرده باشه، دقت فرمودید، بر مبنای اشراق میدونید، و نه بر مبنای بحثی. او در اول عرضم به حضورتون که کتاب حکمت الاشراق میگه اونایی که میخوان فلسفه رو بر مبنایش چی بخونن، بر مبنای حکمت بحثی بخونن، برن شفا بخونن، برن کتب مشا بخونن، ولی اینجا اومدن باید مبانی اشراق را رعایت کنن. خیلی هست، ببینید خیلی مهمه این نکته، ما توجه نداریم. ببینید فلسفه بحثی بر مبنای تصور و تصدیقه، درسته ها، نمیگم غلطه، ولی آیا خدا هم تصور و تصدیق داره؟ بله نداره. بنابراین ما اگه بخوایم تصور و تصدیق هم اینو اطلاق کنیم به خدا، غلطه. در تعلقی نور و اشراق اون طرفی باید ببینیم. تعلق یعنی عالم رو دیدن از سقع شامخ الهی دیدن، دیگه اونجا تصور و تصدیق راه نداره. گاه این دوتا رو خلط میکنن در فلاسفه ما، دقت کردید؟ به همین جهت او بارها و بارها میگه، میگه اگه میخواید بر مبنای مشا برید اونجا بخونید، اینجا آمدید باید از این دید نگاه کنید، بر مبنای اشراق نگاه کنید که الله نور. در اونجا دیگه عذر میخوام بگم، حالا اینو باید بگم، حالا موجود و ماهیت هم اینجا شما انتزاعیه، دقت کردید؟ تصور و تصدیق درسته به اعتبار ما، ولی به اعتبار خدا اون تعلق دیگه اون طرف نور، از اون طرف اشراق، اون طرف فیض، اون طرف بر تقدیر. این مسئله بسیار بسیار مهمه، یعنی باید اون از اون. و یکی از مسائلی که اصلا توجه نشده مسئله علم حضوریه، یعنی یکی از بزرگترین، هر یک از اینا یه موادیه ها، الان گم شده. الان ببینید دوران جدید فلسفه، دوران جدید فلسفه، این از دکارت به بعد میگن اونتولوژی تبدیل شده به اپیستمولوژی. این اولا خیلی غلطه، این همه تو کتاب فلسفه می نویسن، میگن دیگه بحث اونتولوژی نیست بعد از دکارت، وقتی گفت کوگیتو ارگوسوم فکر میکنم پس هستم، دیگه اونتولوژی هستی تبدیل شد به فکر، دقت کردید؟ و این جدا شدن اونتولوژی از اپیستمولوژی، وجود شناسی از معرفت شناسی، یکی از بزرگترین اشتباهی که در فلسفه غرب اتفاق افتاده که قدیم نبوده. ببینید شما در ادراک مدرک دارید و مدرک، مدرک و ادراک، ادراک شناخت، مدرک نفس، مدرک وجوده، این هر سه نفس و مدرک، مثلا ادراک شناخت باشه، مدرک وجود باشه و مدرک نفس باشه، یکی هم نمیتونی ستا رو جدا بکنی، ولی اومدن جدا کردن، میگه ما شناخت دیگه داره جدید شناخت شناسیه، بنابراین تو شناخت شناسی گیر کردن و اینجا شناخت شناسی فلسفه اسلامی خیلی کمک میکنه، ولی فلسفه اسلامی هم یه جای میرسه گیر میکنه بدون سهروردی، و اون علم حضوریه، دقت کردید؟ علم حضوری سهروردی رو شوخی نگیرید، یعنی میتونه یک مسئله کارگشا در کل اپیستمولوژی اسلامی باشد، در غرب شناسی، یعنی چیزی که اگه، یعنی شما الان شما برید به کتاب‌های غربی مثلا کانت و اینا، یا واقعا مسائل فلسفه یکیه، فرق نمی‌کنه شرق و غرب، و فلسفه یونان هم به ما رسیده، پخته شده در اونجا، از ما به اونها رسیده، بنابراین ما در مسائل خیلی مشترکیم، برای که این اولین بار ترجمه شد، در حالی که اونا نداشتن، بعد از ما ترجمه شد به اونا منتقل، بنابراین ما مشترک در مسائلیم، و در ابن سینا خیلی مسائله که اونا گیر کردن، ولی کسی نیست که بیاد اینا رو مقایسه بکنه بگه این گیر کار کجاست، ولی یکی از گیرهای اونها بعضی که همه مسائل جزئی مطرح شد، یه مسئله کلی در حضور در علم، در علم باقی میمونه برای اونها که بدون اون نمیشه مسائل اپیستمولوژی و معرفت شناسی رو حل کرد، و اون مسئله عرضم به حضورتون که علم حضوریه، که خواجه نصیر در مورد علم خدا قبول کرد علم حضوری را، ولی باید همه رو قبول کرد، همه جا قبول کرد، علم ما هم باید قبول بکنیم. خیلی مسائل هست در سهروردی، من نمیتونم در اینجا اشاره بکنم، مسائل جزئی در منطق داره، در فرشته شناسی داره، دین همه ادیان فرشته شناسی دارن، حتی یونانیان باستان، هم خدایان باستان خدا نیستن، اشتباه میکنن، در ادیان غیر ابراهیمی هر جا خدا میگن در جمع یعنی فرشته، یه خدای آب، خدای باد، خدای زمین، خدای او، یعنی این خیلی هم فهم اوناست که برای هر چیزی فرشته شناسی دارن، و مردم خیال میکنن اینا قائل به خدایان بودن، نه، خدا یکیست، اما خدایان یعنی فرشتگان. مهمترین فیلسوفی که به بحث فرشته شناسی پرداخته سهروردیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی بود که در بزرگداشت